شبتون بخیر. پریسا فرهادی هستم، ازتون دعوت میکنم به این بخش کوتاه اخبار ایران و جهان از صدای آمریکا توجه بفرمایید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز به ایالت آلاسکا در شمال غربی این کشور سفر میکند تا ضمن شرکت در یک میزگرد با گروهی از بومیان آلاسکایی در مورد تغییرات اقلیمی سخنرانی کند. سخنرانی آقای اوباما در جریان کنفرانسی در شهر آنکورج پیرامون اثر تغییرات اقلیمی بر منطقه قطب شمال ایراد خواهد شد. جلسات بحث در این کنفرانس به موضوعات همکاری‌های علمی، انرژی قابل تجدید، تقویت پاسخ‌های اضطراری و پیشگیری از ماهیگیری بدون مقررات خواهد پرداخت. یک قانونگذار ارشد کویتی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان دشمن واقعی کشورهای عرب خلیج فارس توصیف کرده است. حمد الحراشانی رئیس کمیته روابط خارجی در پارلمان کویت میگوید برای همه روشن شده است که ایران یک دشمن در حال توطئه چینی برای بلعیدن کشورها و منابع ماست و دشمن واقعی منطقه است. آقای حراشانی به ویژه به یک حمله با بمب در بحرین در روز جمعه گذشته اشاره کرده و آن را شاهد دیگری دال بر تهاجم ایران خواند. به گفته این قانونگذار کویتی ایران در پی آن است که هرج و مرج پراکنده کند و به رژیم‌های حاکم خدشه وارد سازد. مقامات مسئول تحقیق پیرامون بمب‌گذاری مرگبار ماه اوت جاری در شهر بانکوک پایتخت تایلند روز دوشنبه اعلام داشتند که در جریان یورش به یک آپارتمان در آن شهر مقادیری مواد سازنده بمب یافته و احکام بازداشت برای دو فرد مظنون صادر کردند. این دو یک زن 26 ساله تایلندی و یک مرد خارجی هستند. تصویر این زن او را با حجاب نشان می‌دهد، ضمن اینکه یک نقاشی از مرد مظنون در تلویزیون نشان داده شده. در انفجار بمب در یک معبد هندوها 20 نفر کشته و بیش از 100 تن مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویتر، الحیات مرکز رسانه‌ای گروه دولت اسلامی یا داعش اعلام داشته که آن گروه یک واحد پولی جدید برای استفاده در اراضی تحت کنترل خود ایجاد کرده. مرکز الحیات یک ویدیوی مستند یک ساعته منتشر کرده که ظاهراً ساخت پول در یک زرابخانه و توزیع آن را نشان می‌دهد. این ویدیو که به زبان انگلیسی قرائت می‌شود می‌گوید که این واحد پولی که شامل دینار، طلا، دینار نقره و سکه برنز است، بر ایالات متحده و نظام مالی‌اش ضربه وارد خواهد آورد. بنا به گزارش گروه دولت اسلامی یا داعش به یک عبادتگاه کهن دیگر در شهر تاریخی پالمیرا در سوریه صدمه زده است. به گفته نهاد ناظر بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا، ستیزگران داعش با استفاده از مواد انفجاری به معبد بل با قدمتی 2000 ساله آسیب رساندند. یک شاهد عینی گفته که از عبادتگاه تنها دیوار آن باقی مانده. هفته گذشته گروه داعش تصاویری را در شبکه‌های اجتماعی قرار داد که ویران شدن معبد قدیمی پالمیرا موسوم به بل شامین را نشان می‌داد. سازمان فرهنگی یونسکو وابسته به ملل متحد آن مورد تخریب را یک جنایت جنگی قلمداد کرده است. دولت مالزی در پی دو روز تظاهرات عمومی در شهر کوالالامپور که طی آنها معترضان خواستار برکناری نجیب رزاق نخست وزیر شدند، از روز دوشنبه کنترل خیابان‌های پایتخت را باز پس گرفته است. آقای رزاق که با اتهامات شدید تقلب و فساد مالی روبروست، امروز به تماشای مراسمی رفت که شامل رژه پلیس، سربازان و کارمندان دولت بود. او وعده داده که از سمت خود کنارگیری نکند و تظاهر کنندگان دو روز اخیر را به خاطر آنچه ذهن توخالی و روحیه ملی ضعیفشان خوانده تقبیح کرده است. مدارکی که اخیراً به رسانه‌های مالزی درس کرده نشان از آن دارد که مبلغ 700 میلیون دلار از یک صندوق سرمایه‌گذاری‌های دولتی به حساب‌های بانکی شخصی نخست وزیر واریز شده است. نرخ تورم در حوزه یورو که شامل 19 کشور اروپایی است در ماه اوت جاری و در حد 0.2% برای تمامی سال ثابت بوده. این نرخ میتواند بانک مرکزی اروپا را به اقدامات بیشتری برای تعرض بخشیدن به آهنگ رونق اقتصادی وادارد. نهاد آمار وابسته به اتحادیه اروپا موسوم به یوروستات روز دوشنبه ضمناً اعلام داشت که نزول شدید قیمت‌های انرژی، افزایش بهای مواد غذایی و الکل و دخانیات و خدمات و کالاهای صنعتی را جبران کرده است. سپاس از اینکه با صدای آمریکا همراه هستید. بخش بعدی خبر یک ساعت دیگر.
سلام بر شما، مسعود سفیری هستم، میزبان شما در برنامه افق بخش فارسی صدای آمریکا در دوشنبه 31 اوت 9 شهریور با نگاهی به کارنامه فرهنگی 50 ساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. در دی ماه سال 1144 نهادی به نام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف تأسیس کتابخانه و انتشار کتاب برای کودکان راه اندازی شد. این نهاد تا انقلاب 57 با گسترش فعالیت در سراسر ایران و افزایش زمینه فعالیت‌های خود میلیون‌ها دانش آموز ایرانی را جذب کرد با همراهی ده‌ها تن از نویسندگان و فیلمسازان ایرانی. این همراهی موج جدیدی از تولید آثار فرهنگی در ایران را در پی داشت. اما پس از انقلاب 57 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مورد بیمهری قرار گرفت و تقریبا خاموش شد. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم چرا این نهاد ارزشمند پس از انقلاب 57 هرگز نتوانست جایگاه شایسته خود را دوباره به دست آورد. یک، دشمنی دیرینه طیف‌های متحجر و بنیادگرا با ادبیات معاصر، و گزینه دوم خاموش شدن نویسندگان و در محاق قرار گرفتن روشنفکران که 58% به گزینه یک رای دادن. شما هم می توانید در این نظرسنجی و بحث امروز ما شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر با ما در تماس باشین. برای دریافت فایل صوتی برنامه هم به فیسبوک افق سری بزنید. اما مهمانان امروز افق آقای دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس و از مدیران اولیه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آقای رضا علامه‌زاده فیلمساز که از استکهلم از آمستردام به ما ملحق شدن، و آقای رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تهیه کننده برنامه‌های تلویزیونی. با سلام و عرض ادب به هر سه میهمان امروز افق. آقای دکتر نفیسی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در چه فضایی تأسیس شد؟
این فضای آن زمان ایران از چند لحاظ قابل توجه است. یکی در واقع یک گسترش و انبساط عجیب فرهنگی که در ایران وجود داشت، و حتی مثلا آقای دکتر نصر میگه که رنسانس پهلوی اتفاق افتاده بود در اون زمان، و در اون زمان یک توجه عجیب فرهنگ بود. و از طرف دیگه در داخل ایران هم نظرات و تضارب آرا بسیار بود در مورد آینده ایران. در یک چیز که شک نبود این بود که وضعیت باید عوض بشه. در اون چیزی که شک بود و بحث بود این که چطور باید عوض بشه. و به طور مشخص یک تعداد بسیار زیادی از ایرانی ها که توجه داشته باشید در اون زمانی که من صحبت میکنم 35%، 30% مردم در شهرها بودن، بقیه در روستاها بودن. پس یه قسمت اکثریت عظیم ایران که خاموش بودن و نظری نداشتن، ولی در میان شهرنشینان به خصوص در شهر تهران و در محافل روشنفکری اینها نظر دوگانه بود دیگه. به طور مشخص یک نظر انقلابی بود برای باجگونی و یک نظر دیگه برای اصلاح رفرم بود، و نظر اصلاح رفرم هم مثل همیشه این بود که باید روی فرهنگ مردم کار کرد، و چه بهتر که روی فرهنگ کودکان و نوجوان. و اون کسانی که واقعا جذب کانون شدن که تقریبا سرتاسر گروه جوان و علاقمند به پیشرفت کشور و فرهنگ دوست و علاقمند به تغییر کشور از طریق فرهنگ و پیشبرد اون بودن و آوانگارد، اینها همه جذب کانون شدند. در یک زمان من یادم است که تقریبا روشنفکری در ایران نبود که به نحوی از آنها یا برای کانون کار نکنه یا اینکه به طور قراردادی فیلم نسازه، کتاب ننویسه، شعر نسازه، از این چیزها. و کانون تبدیل شد به یک فنومن بسیار عجیبی که خود بنیانگذاران اون هم، یعنی ملک فرع و خانم امی ارجمند یا جهان آرا، اونها هم تصور همچی انکشافی رو نداشتن. و من در اینجا باید یادآوری کنم از یک مدیر بسیار پرشور و داینامیک و خلاق که مرحوم فیروز شیروانلو بود، که فیروز شیروانلو خودش البته از نژاد کسانی بود که روسایی بود که از بالا اومده بودند، آذری بود البته، آذری روسی با. و اینها پدرش از افسران تزاری بود گویا، یا پدر بزرگش، و یک فردی بود که در انگلیس هم 4-5 سال رفته بود مدرسه بدون اینکه البته دانشگاه رو تموم کنه، ولی یک فرد فوق العاده داینامیک، پرشور، با ایده، و هر روز واقعا با عقاید و یه و شانسی که آقای شیروانی آورد این بود که خانم جهان آرا کاملا ازش حمایت میکرد و ملک فرح هم که از پشت از اینا حمایت میکرد، و شانس دیگه که به وجود آمد گران شدن قیمت نفت در 1973 بود که بودجه تامین کرد به نحوی که بودجه کانون به سرعت اونقدر رشد کرد که با بودجه وزارت فرهنگ هنر همسانی داشت. بنابراین این تصادفات شما اگر در نظر بیارید و اون خلاقیتی که از کانون در این 14 سال بروز کرد، تمام اینها رو روی هم بذارید، اون وقت واقعا نشون میده که اون کانون چه مرکزیتی داشته در فرهنگ سازی در ایران. به همین دلیله که تقریبا تمام افراد خلاقی که از ایران بعد از اون اومدن یا با کانون بودن، مثل آقای عباس کیارستمی، یا بچه هایی بودن که در کتابخانه کانون فیلمسازی، نویسندگی، نقاشی یا داستان سرایی یاد گرفته بودن. شما 12 تا فعالیت مختلف در کانون داشتید.
ممنونم آقای دکتر. آقای علامه زاده، شما در واقع فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم در دهه 50 وارد کانون میشین و به عنوان فیلمساز، در روزهایی که در واقع میشه گفت که سینمای ایران هنوز نمیتونه جایگاه سینمای مستند و سینمای کودکان و اون ژانری که آقای دکتر نفیسی برای ما ترسیم کردن رو پیدا بکنه و براش اولویت داشته باشه، شما بفرمایید که کانون رو چگونه یافتید؟
آره دقیقاً همونجوری هم تو که آقای نفیسی گفتن، کانون بعد از اینکه قسمت فیلمسازیش را افتاد، میتونم سال مثلا 49 بار بوده باشه، فعال شد که آقای شیروانلو عملا نقش تعیین کننده در این قضیه داشت اونجا که من شنیدم و میدونم، ولی اون موقع من کار کردم البته آقای ابراهیم فروزش رئیس قسمت فیلمسازی کانون بودن که بعدا خودشون هم فیلمساز شدن. من برای من سال 50 کانون فیلمنامه دادم که تصویب شد، سال 51 اون فیلم رو ساختم، بلافاصله فیلم بعدی رو ساختم و متاسفانه به دلیل مسائل که برام پیش اومد در ماجرای زندان عملا رابطم با سینما طور کل و طبعا با کانون تا بعد از انقلاب که آزاد شدم قطع شد. البته بعدش من باز برای کانون یه فیلم ساختم که الان فرصتشون صحبت میکنم، ولی فضایی که اون زمان در کانون ایجاد شده بود واقعا فضای الان من بعد از این هم سال نگاه میکنم بارها به این قضیه فکر کردم، غیر قابل باوری بود در اون زمان. ریشه قضیه هم این بود که سانسور در اونجا یا میتونم بگم کامل نبود، یا اگر بود واقعا من کسا کردم واقعا نبود، و محیط آزادی بود، این بود که همه جذب شدن به اونجا. ببینید من همون موقع فیلم سینمایی میساختم برای سینمای فارسی، فیلم ساختم من، البته من از بچه های کانون به اصطلاح خودم نبودم، بچه های تلویزیون بودم، من مدرسه تلویزیون دیده بودم و در تلویزیون کار میکردم، ولی خب کانون درش به روی همه باز بود. شما الان لیست کسایی که در همون سالهای اول از سال 49 تا 52 که من رفتم زندان و رابطه اون قطع شد، تو همون سالا چون من اونجا کانون می آمدم می رفتم می دیدم تمام افراد نامدار دیگه که اتفاقا اون زبان هم همه جوان هم بودن و خلاق و آدم هایی که واقعا دنبال عشقشون سینما بود توی کانون جمع بودن، از بیزایی بگیرید، از بچه های چیز که مال گرافیک که تو کار فیلم سازی اومده بودن مثل فشیل نسخانی و آقای زرین کلک و اینا که بماند، بچه های فیلم سازی همه کیمیایی دیدم، کیارستمی، همه اون که اونجا کار میکرد، البته همه اون دوربر جمع بودن، اسم من حضور ذهن ندارم، همه این بچه ها رو میدیدم، همه داشتن کار میکرد، یکی داشت فیلم های میساخی در حال مونتاژ بود، یکی داشت برنامه ریزی میکرد برای فیلم برداری، خود من اون فیلم اولم تموم نشده بود، فیلم دار که فیلم دوم هم تصویر کردن به خیلی به سادگی و با امکانات خیلی بالا، با امکانات واقعا امکاناتی که اون زمان ما تو فرنگولر و فیلم سینمایی ساخته بودم قبل از اینا، تو تلویزیون هم که چندین کار مستند کرده بودم، اصلا این امکانات نبود، امکانات خیلی زیاد. و اون چی که به نظر من دوست دارم تاکید کنم برای این مزید، اون چی که به نظر من باعث شد خلاقیت ها در کانون روش کنه و یه دوره واقعا پرباری کانون در فرهنگ و هنر ایران به طور کل و در زمینه کودکان به طور اخص به وجود بیاره، آزادی بود که اونجا بود. این آزادی میدونیم که در سراسر ایران در همه جهان نبود، یه واقعیتی است، سانسور همه جا حضور داشت. کانون به دلایل بسیار روشن که الان آقای نفسه اشاره کردن که ملکه ایران پشتش بود، خانم امیر ارجمند خانم آزاده‌ای بود، آگاهی بود، با دانش بود و اجازه نمیداد که هر آدم بی سوادی که صرفا توی مثلا سازمان‌های امنیتی موقعیتی داره بتونه دخالت تو کار هنرمندا بکنه. این صد و گذاشون جلو اونا و این قدرت داشت که بذاره، عملا یه فضا آزاد ایجاد کرده بود. نتیجه اون آزادی که تو اونجا بود باعث شد تمام افراد خلاق جمع بشن در اونجا و نتیجه کارشون چیزی است که امروز بعد از 50 سال واقعا دوره افتخارآمیزی است برای کانون، برای خود خانم امیر ارجمند، برای هر کسی که پشت این برنامه بوده و هر کسی که اونجا کار کرده. من که نقشه کوچولی فقط در ساختن فیلم داشتم، برای آدمایی که مثل خود آقای نفیسی یا دیگرانی که اونجا واقعا کار کردن، مثل کیارستمی که کار کرده اونجا سالیان سال، این دوره پر افتخار عملا نتیجه در درجه اول فضای آزاد و هنرمندانه بود که خانم امیر ارجمند و دوروریاش تونسته بودن در کانون ایجاد کنند. من رو با قاطعیت میگم، چون همون زمان من هم در فرهنگ و هنر کار کردم، فیلم ساختم، یعنی منظورم قسمت فیلم فارسی، و هم در تلویزیون کار کردم. تلویزیون البته یه پله پایین‌تر همون وضعیت رو داشت که کانون تشریفی داشت، ولی سینمای ایران در مجموعش که فرهنگ و هنر متولیش بود عملا عرصه کشتن خلاقیت بود و هر کار سطحی به راحتی پیش می‌رفت، هر کاری که کمی درش تفکر بود، کمی درش حرف نو بود، از ترس اینکه مبادا این حرف نو چیزی سانسوری توش باشه جلوش گرفته بشه.
ممنونم آقای علامه زاده. آقای گوهرزاد خیلی خوش آمدین، دعوت ما رو پذیرفتین. این نکته‌ای که در مورد شما وجود داره اینه که شما از عضویت شروع کردین، یعنی کانون رو در دو عرصه بسیار مهم تجربه کردین، هم از عضویت شروع کردین، یعنی در واقع از نسلی که آقای دکتر نفیسی یاد میکنن شما مخاطبان اون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستین و بعد همکاریتون رو با کانون در سطوح مختلف ادامه دادین. واقعا کانون در چه فضایی شکل گرفت و چجوری به حیات خودش ادامه داد؟
منم درود دارم هم به شما، هم به دوستان عزیزم و هم به دوستانم در سرزمین ایران که سالهاست اونها رو ندیدم و یارانمون که در کانون بودن، بچه هایی که در کتابخونه ها همراه ما بودن و الان همه به کهنسالی دارن نزدیک میشن. کانون رو پدیده‌ای بود که باید فکر کنم جامعه شناسان روش کار بکنن. آقای نفیسی به مواردی اشاره کردن و گرامی دوستمون جناب علامه زاده مسئله فضای آزاد و باز رو برای شما شرح دادن. من باید میخوام بهش یه نکته اضافه کنم. در سرزمینی که نابرابری در اوج خود بود در سالهای 44 و آزادی در نبودش بود، کانون دو تا مسئله رو داشت. کانون وقتی وارد می‌شدین جزیره‌ای بود برای برابری، جزیره‌ای بود برای آزادی. یعنی کتابخانه کانون چه زمانی که من به عنوان یک عضو وارد میشم و همطوری نگاه میکنم و دوستان من نگاه میکنیم، می‌بینیم که کاملا متفاوت است با فضای کتابخانه عمومی شهر تهران که با شهرداری اداره میکرد و یا جاهایی که وزارت فرهنگ و هنر اداره میکرد. کانون یک پدیده بود. من اگه بخوام کانون رو در یک جمله برای شما بیان کنم پیش از اینکه به مسائل دیگه بپردازیم، این نایکی یه دونه لوگو داره میگه just do it. کانون در واقع یک just do it، انجامش بده. در کانون کسی نبود که کاری را بخواهد و عرضه بکنه، سناریو بده، کتابی بده و این در توقف پیدا بکنه و نشه. و به این ترتیب کانون فضایی بود که هر کاری در اون میشد. چرا؟ برای اینکه باز سوی دولت اداره نمیشد به مفهوم مطلق یک اداره دولتی، و دیگر اینکه روحیه و فرهنگ ادارات دولتی رو به خود نگرفت. برای همین کانون شد جایی برای اینکه تمام روشنفکران، هنرمندان در دوران جوانیشون که یک عرصه‌ای رو می‌خواستن برای کار کردن برای مردم ایران در اون فضای آزاد بیابن و خود به خود چه مدیرانش مثل آقای نفیسی و آقای طاهباز، آقای علی میرزایی و دیگران که من اگه بخوام نام ببرم طولانی خواهد بود، و چه خانم ارجمند و چه در زمان آقای شیروانلو که بخش انتشارات رو و فیلمسازی رو داشتن، کانون عرصه آزادی بود برای اینکه یک کار تولید بکنه که در ایران نبود. ادبیات کودکان به مفهوم خودش و سینمای کودکان به مفهوم خودش در واقع در کانون زاده شد و از همه مهمتر تئاتر کودکان در ایران در کانون بنیاد گذاشته شد.
ممنونم آقای گوهرزاد. آقای دکتر نفیسی، شما به این نکته بسیار مهم اشاره کردین. زمانی که کانون شکل میگیره در ایران، در واقع فرهنگ غالب، فرهنگ جهانی، فرهنگ چپه، گفتمان غالب در جهان گفتمان چپه. از دل کانون هم حوادث بعدیش هم نشون میده که این گفتمان به هر صورت بی تأثیر نمیذاره این نهاد رو. این نگرانی در مؤسسین این نهاد نبود که این تفکر با توجه به اینکه با فرهنگ رسمی کشور در تعارض بود، با ایدئولوژی رسمی کشور در تعارض بود، در واقع زمینه سازی بحران جدی بشه؟
این را بدون تعارف ما مدیون سعه صدر و فهم شعور ملک فرح هستیم و همه میدونن که بنده به هیچ وجه من وجود سلطنت طلب نبوده و نه هستم، ولی انصاف رو باید رعایت کرد و ملک فرح یک امکانی به وجود آوردن که در سازمانهای زیر نظرشون، سازمان امنیت حق دخالت و فضولی و نظارت نداشت، کمان که بعضی از افراد ما رو که میگرفتن و میبردن تحت بازجویی اینا ناسزا میگفتن به خانم جهان آرا که رئیس ما بود و به همه ما، و میگفتن دونه به دونه شما رو خدمت تو میرسیم و از این صحبت ها. بنابراین مهمترین کاری که در این زمان شد یک جزیره خیلی کوچیکی از نظر امنیتی و نظامی که حاکم بر رژیم بود این فراغت داشت و جناب علامه زاده و دوست دیگه‌مون کاملا درست اشاره فرمودن. اونجا در این جزیره کوچک آزادی بود، در این جزیره کوچک تبادل آرا و عقاید بدون ترس وجود داشت. هر کتابی ما از هر کشوری می‌خواستیم برامون سفارش داده می‌شد و فرض بر این گذاشته شده بود که چپ هم جزئی مملکته و باید چپ رو قانع کرد که میشه از راه رفرم و از راه کار فرهنگی جامعه رو عوض کرد به جای اینکه دنبال چریک بازی و دنبال انقلاب بکشن.
سال 44 مقارنه با اوج فرهنگ چریکی در جهان و در ایران هم داره یواش یواش شروع میشه.
دقیقاً. اتفاقا نظری که راجع به ما در کانون وجود داشت این بود که اینا نوکرای رژیمند و جیره‌خور دستگاه هستن از این حرفا، و ولی در این حال تمام روشنفکران اصلی ایران، حتی مثلا قسمت‌های فیلسوفایی مثل آقای دارش آشوری دیگران، تمام با ما همکاری داشتن یا کار می‌کردن در اونجا، و البته بعضی از اونا هم کار می‌کردن و ناسزا می‌گفتن، یعنی نه اینکه همه هم واقعا، ولی اون چیزی که اتفاق افتاد در کانون نیت خوب بود. ببینید نیت خوب در ایران و در بسیار جای دیگه کمه که شما یه کاری رو بکنی با نیت خوب، واقعا بخوای خدمت کنی. من فقط اشاره میکنم به این که وقتی که خانم جهان آرا از تحصیل در کتابداری در آمریکا بازگشتن، ایشون به خانم هما زاهدی در این فکر بودن که برای بچه‌ها تأمین کتاب بکنند و خدمات فرهنگی، چون در ایران فقط کتاب ملا نصرالدین وجود داشت برای بچه‌ها فکر میکنم و همین، کتاب دیگه برای بچه‌ها وجود نداشت، و اینها از طریق تماس با بنیاد فرانکلین که یه بنیاد به اصطلاح عامل منفع امریکایی بود و تأمین کتاب، اینها خودشون کتاب رو میذاشتن پشت ماشیناشون و میبردن دروازه‌ها رو شوش و اونجاها و این کتابا رو در جاهای تأمین کرده بودن که برای بچه‌ها میذاشتن که بخونن. این نیت، چون نیت درست بود و نیت و رشوه‌خواری و تقلب و قدرت خواهی نبود، این نیت بسیار پاک آثارش این شد. کما این که من خاطرم وقتی که آخوندها گرفتن کشور رو و یک طلبه اومد در کانون و تحویل گرفت کانون را از ما و بعد یکی از اعضای نهضت آزادی نام کدومشون بود اومد اونجا سخنرانی کرد و گفت شما باید توبه کنید. بندم که همیشه سرم درد میکنه برای دعوا گفتم خیلی ببخشید آقا از چی توبه کنیم؟ اگر که یه خورده روشن‌تر کنید جناب عالی که تا اونجا که من بیدارم تا امروز تو پاریس بودی، بنابراین شما اگر روشن بفهم که ما از چی توبه بکنیم برای من خیلی خوب است. و البته نزدیک بود که در سری تولیدش، ولی اینو میخوام بگم نیت خوب و نیت پاک پشت این کانون بود و این نیت پاک تا روز آخر ادامه داشت و حتی زمانی که آخوندها کانون رو از ما گرفتن در 1980 این و حسابرسی کردن دیدن که هیچ کس هیچ مقامی از خانم امیرجمند به پایین حتی یک ریال سوء استفاده در این کانون نکرد. هیچ کاری نتونستن به عنوان سوء استفاده مالی در کانون به صورت تحت تعقیب قرار بدن. و از اون گذشته اون چیزی که در خود کانون بود این بود که دوستان هم اشاره فرمودن از همه جنم آدمی در اونجا بود، یعنی تعداد زنان و مردان مساوی بودن در اونجا، بهایی ها بودن، مسیحی ها بودن، امریکایی ها بودن، چپ ها بودن، راست ها بودن، مذهبی ها بودن. مثلا آقای امامی بود اونجا که خب یه آدم کاملا مذهبی بود و کارهای مذهبی اونجا، کتاب مذهبی نوشت. همه جنم آدمی در کانون وجود داشت و همه اینها با یک سعه صدر بی نظیری تحمل می شدن، چون متوجه شده بودن که برای خلاقیت فرهنگی آزادی و سیاست و حمایت لازمه. اینو متوجه شده بودن و این شد که در 14 سال کانون تبدیل شد به اون چیزی که دوستان اشاره کردن و اطلاع داریم.
آقای علومی‌زاده، شما بنا به دلیلی درگیر یک ماجرای سیاسی شدید زمانی که برای کانون داشتین کار میکردین و در مقطعی هم رفتین زندان و برگشتین. وقتی که برگشتین با چه کانونی مواجه شدین؟
بله، دنیای کاملا متفاوت. اجازه من ذره همون اونو باز کنم که فاصله بین این دوتا زمان نیفته. واقعا بگم من الان به حال بعد از این همه سال که تو کار هستم خب آدم خیلی فکر میکنه، خیلی برمیاره گذشته. واقعا دوران کانون با وجود باندن خیلی کوتاه بود، مجموعا شاید به دو سال نکشید و دوتا فیلم هم میشتم اونجا من نساختم برای کودکان، ولی واقعا شاید زیباترین دوره خلاقیت هنری برام بود به لحاظ فضا، به لحاظ آزادی. گفتم اون معجزه آزادی یا تعدید نیت خوبم، آقا دکتر تاکید کردن همیشه نیت خوب خیلی خوبه، ولی واقعا نیتی که اگر خوب باشه تو شرایطی که ممنوعیتای به هر دلیلی اما اگرهای انجام بگیره اون نیت به جایی نمیرسه. این اون چی که به نظر من نطفه قضیه بود و باعث شد که این درخت پربار الان بعد از این همه سال و فکر کنم تا ابد در تاریخ فرهنگ و هنر ایران این دوره باقی بمونه، اون آزادی بود که اینا تونسته بودن همونطور که دوستم گوهرزاد گفت مثل یه جزیره حفظش بکنن. و اینم چیز عجیبی نیست، من شما بگم تو کوبا، من تدریس میکنم مدرسه تلویزیون سینما کوبا، چون از قدرت حزب کمونیست به دوره و به دور بوده مثل یه جزیره بود که همه کار توش میشد بکنی، در حالی که درست بیرون از اون در اون دانشکده هیچ یک از اون کارا که اونجا میشد عملی نبود. این ماجرا مفصلی است که من راجوشم قبلا نوشتم. اما وقتی من از ماجرا برگشتم اون موقع دیگه کیارستمی شده بود رئیس قسمت فیلمسازی تلویزیون، ما جلساتی